بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمتون فیها مسائل الاولا خراج الارض المستأجر فی الاراضی الخراجیه علی مالکها. در مسئله اول می‌فرمایم که خراجی را که والی و حاکم می‌گیره از اراضی خراجیه، این خراج و مالیات بر مالک الارض، نه بر مستأجر، به عبارت دیگه بر موجره. اراضی خراجیه مراد اراضی بوده که فتح شده عن وطن، یعنی به قهر و غلبه، نه به تسلیم. و این اراضی در هنگام فتح محیات بوده، یعنی آباد بوده، زنده بوده. اخ این اراضی ملک مسلمین محسوب میشه. این در نزد فقها ما همه اون اراضی که در زمان خلفا فتح شده، یک به غلبه فتح شده، یعنی با قوه قهریه اخذ شده، و در هنگام فتح هم محیات و به اصطلاح آباد بوده، این بهش میگن اراضی خراجیه که در نزد فقها این ملک مسلمینه، مثل بخش زیادی از اراضی عراق امروز که اینها اراضی خراجیه هستن. وقت در قدیم والی و حاکم از این اراضی مالیاتی میگرفت که اسمش بهش میگفتن خراج، که این خراج رو بر اساس کسر میگرفتن. مثلا میگفتن شما کشت کنید، این بر اساس سالهای بود، مختلف بود، یک دهم، یک پنجم، یک سوم، یک چهارم باید محصول ره می دادن به حاکم و والی.
مالک
بله، یعنی که میگی مالک، یعنی این ره به عنوان خراج یا به عنوان مالیات به قول امروزی ها از این زمین می گفتن، اینا رو بهش می گفتن خراج. بعد مراد از مالک زمین کسیست که زمین در ید اوست، چون زمین ملک کسی نمی شد. یعنی اراضی خراجیه در نظر فقها ملک کسی نیست، بلکه مجموعه مسلمین، مجموعه که اون حاکم، اون والی، اونی که حاکم و والی از قبل خلیفه یعنی امام المسلمین، او به عنوان والی و حاکمی که از طرف این انتخاب میشد، اون در واقع این مالیات رو میگرفت. وقت در همون جایی رو که خلیفه تعیین میکرد مصرف میکردن. تا آخر دوره عباسی ها خلیفه سلطان نبود، این امام المسلمین بود. وقت امام المسلمین تا هر جایی که والی و حاکم داشت انهایی از مالیات رو میگرفتن، که یکی از اون انها مالیات خراجه. خراج مخصوص چی بود؟ مخصوص اراضی بود که مفتوحتن عن وطن بود و عامر بود، اون ملک مسلمین بود. منتها انواع دیگری از مالیات رو می گرفتن، چون کلن حکومت ها درآمدشون از همین ذرائبی بود که از مردم جمع می کردن. وقت گاهی وقتا به صورت درصد بود که این استثناء هم بهش میگفتن خراج، یعنی کار نداشتن که محصول زمین کم باشه زیاد باشه، میگفتن که یک عشر باید بدین به ما. این یک عشر در واقع اجاره اون زمین بود. یک عشر از محصولات اگر 100 من بود میشد 10 من، اگر 1000 من بود میشد 100 من. بله، گاهی وقتا حکومت ها بر غیر از این اراضی خراجیه یه مالیاتی رو میبسن، مثلا هر ضریبی، هر جریبی، هر هکتاری این مبلغ رو باید بده. کار نداشتن که محصول زمین چیه، چقدر باشه. این رو بهش میگفتن اصطلاحا مقاسمه، یعنی بر اساس جرائب و متراج زمین یه پولی رو تعیین میکردن. مقاسمه یا خراج المقاسمه بهش میگفتن. خدمت شما عرض کنم که علاوه تقدیره
ایشون دیگه اجاره نیست؟
یعنی در واقع دو تا اجاره است. یه اجاره که امام المسلمین اجاره میده به مالکین. مالکین یعنی کسی که متصرفه، یعنی ملک در ید اوست. یکی هم اون مالک اجاره میده به یک مستأجر دیگه. یعنی در واقع دو تا اجاره است. مثل این اوقاف، اوقاف اجاره میده به مالکین، مالکین اجاره میدن به مستأجرین. آره، وقت این پول خراج رو ایشو میفرماید که مالک ارض باید بده. خب وضعش هم روشنه به جهت این که امام المسلمین این زمین رو در واقع اجاره داده به کی؟ به ید من الارض. او باز دوباره این زمین رو اجاره میده به چی؟ به دیگری. پس اجرت رو باید خود این مالک الارض، یعنی من به ید الارض باید بده. خب این که بهش میگیم مالک تسامحیه، مثل همین خونه های وقفی که میگیم مالکش، مالک نیست، یعنی در واقع مستأجر امام المسلمین هستن. الان دیگه چون موضوع منتفی شده، منتها در نظر این آیین فقها همین اراضی اون احکام رو داره، منتها اگر شک کردیم که آیا در زمان فتح این قطعه از زمین به اصطلاح معامره بوده یا نه آمره نبوده، استصحاب میگه آمره نبوده، چون عمران عارض بر زمین میشه، امر حادثیه، استصحاب میگه آمر نبوده،
موات بوده.
یعنی حکم موات رو داشته، نه اینکه موات بوده. خب بعد سید میفرماد خالا که در عقد اجاره شرط کنه که این خراج بر کی هستش؟ بر جناب مستأجر. میگه اشکال نداره. مالک شرط میکنه که این خراج الارض بر مستأجر باشه نه بر مالک. میگه اشکال نداره. اینی که در روایات آمده که بر مالک هستش، این مال جاییست که بدون شرط باشه، و الا اگر شرط بشه مشکلی نداره. خب وقتی که بدونه با شرط اشکال نداره، این جهالت داره میگن. چون فرض کنید میگه که مثلا یک دهم محصول رو باید بدین به عنوان خراج. محصول امسال معلوم نیست چقدره، محصول 100 منه یا 500 منه، طبیعتا یک دهمش هم نامعلوم میشه، طبیعتا اون اجرت چیه نامعلومه. گفته شده که این جهالت این مقدار مشکلی نداره، مثل بسیاری از جهالت‌هایی که ناشی از شرطه. مثل این که ما اجاره میدیم زمینی رو به یک مبلغ معینی، شرط میکنیم که هر قد میوه به دست آمد نصف از میوه ها رو بده به کی؟ به مالک مثلا. اشکال نداره. ولو شرط کونهو علل مستأجر صح علل اقوا، ولا یضر کونه مجهولا من حیث القلت و الکثرت لاقتفار مثل هذه الجهالت عرفا، این مقدار از جهالت عرفا مخفول عنه، یعنی عرف و عقلا در این مقدار از جهالت اقدام میکنند. ولی اطلاق بعض الاخبار، بعضی از روایاتی هم که داریم در این روایات آمده که شرط میکنه امام فرمود لا بحثه، این روایت اطلاق داره و مقتضای اطلاقش چیه؟ مقتضای اطلاقش اینه که مضر نیست. اینه دقت کنید، این که علل اقوا فرمود اشعار داره به اشکال، دو تا اشکال هست. یک اشکال اینه که در روایات آمده که این بر مالک الارضه، جوابش اینه که اون ناظر در جایی است که شرط نشده باشه، اما اگر شرط شده باشه این نمیگه بازم بر مالک الارضه. اشکال دومش قراره. قرار هم جواب دادن که قرار در جایی که عقلا اقدام میکنن مانعی نداره. مضافم بر این که روایت هم داریم، مثل کدوم روایت؟ روایت صحیح داوود ابن سرحان رو داریم که این در کتب اربعه روایتش آمده فرجله تکون و لهو الارض. از امام سوال میکنه مردی که داره یک زمینی است، علیها خراج معلوم، که برای این ارض خراج است معلوم، مثلا یه عشر، یه خمس، و ربع ما زاده و ربع ما نقصه، که حتی زیاد میشه و حتی کم میشه. خب عشر کم و زیاد میشه دیگه، مربوط به حاصل زمینه، اگر حاصل زیاد باشه عشرم زیاد میشه، حاصل کم باشه عشرم کم میشه. فیدفعها الی رجل علی ان یکفیه خراجها، این اجاره میده به یک شخصی، میگه به شرط اینکه خراجش با خودت باشه، علی ان یکفیه خراجها و یعطیه مئت درهم فی السنه، 200 درهم به من بده در سال، خراجش هم با خوده. قال لا بأسه، امام فرمودن اشکال نداره. خب گفت به من 200 درهم بده، خراجش هم خودت بده، هر قد شد، ربع ما زاده و ربع ما نقصه. فصائل جلد 19 صفحه 57 حدیث 1. خب گفتن اطلاق شامل میشه جایی که این اختلاف کم باشه یا اختلاف زیاد باشه، مقتضای اطلاق اینه که اشکالی نداره. بله این درسته. پس بنابراین اگر روایت خاصن نبود میگفتیم که مشکلی نداره که شرط بکنه که خراج بر عهده مستأجر باشه. خب حالا اینکه خراج بر عهده مستأجر باشه، این به نحو شرط نتیجه است یا به نحو شرط الفعل؟ یعنی به این معنا هستش که این به مقدار اون خراج مالک نشه، یا نه به نحو شرط الفعل مالک میشه منتها باید ادا کنه. این فی نفس گفتن هر دوش درسته، شرط بکنه که خراج بر شخص مستأجر باشه، چه به نحو شرط نتیجه چه به نحو شرط فعل. اما انما الکلام در اینه که خود خراج به نحو شرط نتیجه یا به نحو شرط فعل، یعنی خود خراج، مثلا ما وقتی که زمینه رو کشت میکنیم، یک دهم از حاصل این ارض رو باید بدیم به والی و حاکم، یا اینکه نه اصلا حاکم از اول مالک چی؟ یک دهم این حاصل گندم میشه. این رو ما نمیدونیم دقیقا در اون زمان چگونه بوده، یعنی نمیدونیم که در اون زمان وقتی که این اراضی خراجی رو کشت میکردن به مقدار خراج ملک به اصطلاح ملک بیت المال میشده، یا اینکه نه از همش ملک کی بوده؟ این زارع و کشاورز بوده، منتها موظف بوده به لحاظ حکومتی که یک دهم رو مثلا بره بده به حکومت. نمیدونیم چی بوده، احتمال داره از قبیل اول باشه. وقت این نتیجهش کجا پیدا میشه؟ نتیجهش اینجا پیدا میشه که مثلا اگر تلف بشه، ما ممکنه بگی کسی نه همون ادا هستش، منطقه اگر تلف شد تلف رو مد نظر میگیرن، چه دفعه تلف مثلا نفر میاد میدوزده میبره و حاصل زمین رو قبل از اینکه اون خراج رو بدیم میدوزده. اگر به نحو مشارکت باشه خب از همه کم میشه، اما اگر به نحو ادا باشه وقت اون تابع اون قانونه، تابع اون دستوره که آیا یک دهم ره از حاصل زمین بده یا یک دهم از حاصلی که باقی مونده باید بده. اون دستور حکومتیه، احتمال داره یک دهم حاصل زمین رو باید بده، چه بدوزن چه ندوزن. چون اگر اینطور بشه که شاید کم کم بهانه‌ای بشه برای این که چیه، بگن که مثلا دزدیده شده اموال. الان ما ها نمیدونیم، یعنی اگر تاریخی یعنی مراجعه کنیم شاید بفهمیم، اما مراجعه نکردیم و مهم هم نیست که بخوایم مراجعه کنیم ببینیم در اون عصر آیا به صورت ملکیت بیت المال بودن، این بیت المال در حاصل ارض شریک می شده، یا به نحو نه صرف ادا بوده، فقط همش ملک زارع بوده، ولیکن زارع موظفه که یک دهم را ادا کنه مثلا. خب خدمت شما عرض کنم که این در زمان ما حالا موضوعی نداره، این اراضی خراجیه که بخوایم راجع بهش بحث کنیم. خب احتمال داره که اون کسی روایت رو حمل کنه بر جایی که چیه معلوم باشه، اصلاح گیری نکنه. پس بنابراین با وجود روایت خاص منافات نداره، عمده اطلاق اون روایته، یعنی نص نیست، روایت صریح نیست. علی الاقوام بازم میسازه، چون ما باید به این اطلاق در واقع تمسک کنیم. اطلاق نداره. بله؟
از این محشین
گفتن؟ حالا اینا خیلی جای بحث نداره، چون اصلا موضوعی هم فعلا نداره.
اصل این عقد اجاره بین اون مالک و مستاجر عقد اجاره تسامحیه. اون مالک نیست دیگه.
ببینید
مالک نیست، چی بحث کنیم؟
ما در
احکام اجاره دارد یا ندارد؟
در اجاره ما دو صورت اجاره درسته، یکی جایی که مالک عین باشیم، یکی جایی که مالک منفعت عین باشیم. اون مالک الارض یعنی من بیاد الارض مالک منفعته، وقت مالک منفعت میتونه اجاره بده، یعنی کسی میتونه خونه رو اجاره بده که یا مالک عین خونه باشه یا مالک منافع خونه، مثلا منفعت خونه رو 50 ساله 100 ساله اجاره کرده، بعد تیکه تیکه اجاره میده به افراد.
امام المسلمین اونو مالک منفعت کرد؟
فرض اینه که من بیدهی میشه مالک منفعت دیگه، چون مالک عین نیست، مالک منفعت فقط.
بعد این مالک منفعت
اجاره میده به نفر بعدی. در اجاره ملکیت بر عین لازم نیست، هم از این که ما مالک عین باشیم یا مالک منفعت عین باشیم، تا عقد اجاره ما صحیح باشه. خب حالا مالکیتی که میگیم در منفعت، چون یه صحبتی قبلا گذشته که شخص مالک منافع نیست مگر اجاره کنه، پس بنابراین یا باید مالک عین باشه یا مالک منفعت باشه. نه دیگه، ماها مالک عین رو مالک منفعت نمیدونیم. از ثانیتو این مسئله اول. مسئله دوم که مسئله ایست به مناسبت مطرح کردن، این افرادی که روزه میخونن، حالا یا سخنرانی میکنن، روزه میخونن، مدداهی میکنن، اینا رو میشه اجیرش کرد بر روزه خواندن یا نه؟ کسی رو اجیر کنیم که بیاد روزه سید الشهدا یا روزه یکی از ائمه رو بخونه؟ سید میفرماد اشکال نداره، ما میتونیم اجیر بشیم بر روزه خواندن، عزا گرفتن، مدداهی کردن، اینا اشکال نداره. از ثانیت لا بأس به اخذ اجرت علی قرائت تعزیت سید الشهدا و تعزیت سایر الائمه صلوات الله علیهم. خب این که اخذ اجرت اشکال نداره، به جهت این که هر مبنایی رو که ماها داشتیم، هر عملی رو که فرضاً این عمل حلال باشه، یعنی جائز باشه، شرعاً اون عمل ممنوع نباشه، ما میتونیم اجیر بشیم. بله امکان داره که در اعمالی که واجبه گفتیم شخص یعنی آقایی فرضاً نمیتونه اجیر بشه، اما روزه خواندن که چیه؟ از واجبات میزه. عزاء سید الشهدا خوندن، مرثیه خوندن، امثال اینها، اینا که از واجبات نیست. شخص میتونه اجیر بشه بر چی؟ بر عزاء روزه خواندن. خب اگه کسی اشکال بکنه که در قصد قربت سازگار نیست، در جواز روزه لازم نیست که انسان قصد قربت داشته باشه. اینو دقت کنید. یعنی هر کسی که با قصد قربت جمع نمیشه مشکلی نداره. اینو دقت کنید، ریا در عبادت حرامه. اما انسان در غیر از عبادت ریا کنه، این عمل مکروهیه، عمل حرامی نیست. مثلا انسان در خیلی کارا ریاکاری بکنه برای اینکه مردم از او تعریف کنن، تمجید کنن، تحسینش کنن، به فقرا کمک میکنه، فقط برای چی؟ ریا. فرض کنید که کار خیر انجام میده، کار عام المنفعت انجام میده، ریا برای اینکه در مردم به خوبی و انسان صالح شناخته بشه. اینا اشکال نداره، ثوابی هم نداره، چون باید در اعمال ثواب وقتی خیره که لله باشه. این نه برای اینکه بین مردم مشهور بشه که چقدر انسان خیریه، چقدر انسان خوبیه، چقدر انسان پاک و درستیه، هی اموالش در راه خدا انفاق میکنه، هی کارهای خیر انجام میده، بیمارستان میسازه، درمونگاه میسازه و و غیر ذالک. این اشکال نداره، خلاف شرع نیست. نه فرق نمیکنه، هر عبادتی، هر عبادتی کلن از روایات استفاده شده که ریا در عبادت حرامه. یعنی انسان در مقام بندگی و عبودیت ریا بکنه. حالا این به روزه گرفتن باشه، به نماز خوندن باشه، به حج رفتن باشه، اینا همه مصادیق عبادته، اینا جایز نیست. اما در غیر اینا که اشکال نداره، بر فرضی هم قصد قربت ازش متمشی نشه، خلاف شرع که نیست. روزه ای میخوانه فقط به خاطر چی؟ پول، که بهش پول بدم، اینا اشکال نداره. اینا مباحثش گذشته، ماها در اخذ اجرت بر واجبات هم اشکال نکردیم، چه برسه بر غیر واجبات.
یعنی اخیر کردن در عمل ریایی که عبادت نماشه اشکال نداره، صحیح؟
بله؟
اجاره در یک عمل ریایی که عبادت نیست،
کلا بر یک عمل ریایی اشکال نداره. نه منتها الان نمی‌خوایم بگیم این روزه خواندنش ریاییه، می‌خوایم بگیم که آره این قصد قربت نداره نهایتش. ولیکن لو اخذها، سید میگه اگر بر مقدمات اجیر بشه نه بر خود عمل، این چیه؟ بهتره. مثلا ما اجیر میشیم برای روزه سید الشهدا، نه برای این که بریم در فلان مکان و بریم به منبر. یعنی اگر حاضر شدیم و رفتیم روی منبر، دیگه چیه؟ دیگه این بهتره. منتها این تعارف خارجی نیست هیچ وقت. چرا؟ چون اگه شخص بره اونجا و بره منبر، منبر نره، این معلومه که چیه؟ به اون وظیفه که عملی که عجیب شده عمل نکرده. یعنی حتی بره توی مجلس، حتی تا پای منبرم بره، حتی بالای منبرم بره، اما وقتی بالای منبر رفت دیگه چیزی سکوت کنه، بگه که خب من به اون مقداری که عجیب شدم عمل کردم. این اصلا در ارتکاز نیست. در ارتکاز این اجرت ولو بر مقدماتم باشه، بر ذل مقدمم هستش. یعنی وقتی میره بالای منبر باید روزه بخونه. ولیکن لو اخذها، یعنی اخذ الاجرت ره، علی مقدمات اون چی؟ عزا و تعزیه، من المشی الى المکان الذی یقرأ فیه یا یقرأ فیه کان اولا. این اخذ اگر بر مقدمات باشه این اولاست. چرا اولاست؟ چون این اقرب به خلوصه. چون وقتی یک انسان عملی را مجانی انجام میده، اخلاصش در اون عمل بیشتره تا وقتی که اون عمل رو به خاطر اجرت انجام میده. اجیر بشه برای حضور در این مکان، حضور حضور خودش فعله، برای اجیرش میکنه که حاضر بشه در این مکان. بعد که در اون مکان حاضر میشه، این که میره منبر و روزه و عزا و تعزیه میخونه، اون لله باشه، لل اجرت دیگه نباشه، مجانی باشه، یعنی وظیفش به لحاظ عقد اجاره نباشه.
اولا به خاطر این نیستش که شبهه قصد قربت دخیل بودن قصد قربت شده؟
نه خب معلوم در عزاداری که قصد قربت معتبر نیست.
یعنی قصد اخلاقشون
کرده، آره، یعنی به خلوص نزدیکتره. یعنی انسان تعزیه خواندنش، روزه خواندنش چیه؟ اینه. یا اینکه فرض کنین برای صحبتی که میکنه اجیر بشه، اما برای روزه رو چیه مجانی باشه. چون منبر مثلا انسان نیم ساعت، سه ربع ساعت، یک ساعت صحبت میکنه، همیشه هم اینطور نیستش که از اول تا انتها تعزیه خوانی کنه. این رو برای صحبت کردن، حالا این صحبت اخلاقی باشه، اجتماعی باشه، علمی باشه، چون صحبت ما بسیاری وقتا صحبت اخلاقیه. چرا دیگه، هر دو با هم باید توافق کنن. بگه اجیر میشن برای چی؟ برای صحبت کردن راجع به اون مسائلی که انسان صحبت میکنه. یک بخشش اجتماعیه، یک بخشش اخلاقیه، یک بخشش پند و آموز اینه، یه بخشش هم چیه؟ روزخانی است. اما اون روزخانی رو دیگه داخل در عقد اجاره قرار نده، اون رو خودش چیه؟ تقریباً انجام بده. اون بخشی که خودش در واقع اضافه میکنه، یه 10 دقیقه کمتر بیشتر چیکار میکنه؟ تعزیه خوانی میکنه. بله، منبر همه عقد اجاره است. وقتی اجیر میشه برای یک منبر متعارف، یه منبر متعارف یک بخش صحبت، یک بخشش هم چیه؟ روزه است. یعنی اگر رفت به منبر روزه نخواند، این به اون عقد اجاره عمل نکرده. یا اگر همش روزه خواند و صحبت نکرد، به عقد اجاره عمل نکرده. منبر متعارف اینه که یک بخشش مثلا 3/4 صحبته و 1/4 هم چیه؟ روزه هستش. خب این که ایشون فرمودن کان اولا، به نظر میرسه مرادشون اقرب به خلوصه، یعنی این به اخلاص نزدیکتره. انسان بابت تعزیه خانی، بابت عزا خانی، بابت روزه خانی دیگه اجرتی دریافت نمی کنه. نه اینکه شرع مستحبه، نه، این بهتره. چرا؟ چون اقرب به چیه؟ اخلاصه. الحمدلله رب العالمین.